ساعت 24 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم، خوش آمدید. در لحظات آغازین بامداد سه‌شنبه 17 بهمن ماه در ایران هستیم، برابر با 7 فوریه 2022 میلادی در اروپا، با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش بس موقت برای خروج غیرنظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده است. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش بس کردند. در همین حال و در پی تهدیدهای فزاینده رسانه‌های مستقل توسط دولت و قانونگذاران روسیه، دست کم 150 خبرنگار طی 2 هفته گذشته از این کشور فرار کردند. روزنامه آنلاین موسکو تایمز روز دوشنبه در گزارشی نوشت در پی توقف فعالیت برخی رسانه‌های مستقل در روزهای گذشته، شمار بیشتری از روزنامه‌نگاران از روسیه گریختند. این گزارش افزوده که برخی رسانه‌های خارجی مانند CNN، بلومبرگ، BBC و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز فعالیت خود را در روسیه متوقف کرده و خبرنگاران آنها از این کشورها خارج شدند. قیمت نفت برنت در ابتدای معاملات روز دوشنبه تا 139 دلار در هر بشکه بالا رفت که بالاترین رقم از سال 2008 به این سوست. تنش‌های فزاینده بر سر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قیمت نفت را در 2 هفته گذشته به شدت افزایش داده است. از طرفی گزارش‌هایی از آمادگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت روسیه منتشر شده. روسیه قبل از حمله به اوکراین روزانه 5 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد. با بازگشت مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین به تهران برای مشاوره هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، روز دوشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که زمان پایان مذاکرات فرا رسیده است. انریکه مورا گفت دیگر مذاکرات در سطح کارشناسان و جلسات رسمی انجام نخواهد شد و اکنون زمان گرفتن تصمیمات سیاسی و پایان دادن به مذاکرات برجام طی چند روز آینده است. همزمان خبرگزاری ایرنا با انتشار خبر بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد در مذاکرات هسته‌ای، از قول یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تصمیمات سیاسی از سوی همه طرفای مذاکره کننده و آمریکا همان چیزی است که برای جمع‌بندی مذاکرات لازم است. در خبر دیگر، وزیر خارجه روسیه میگوید احیای برجام نباید به تبعیض در میان کشورهای عضو برجام برای همکاری با ایران در هیچ زمینه‌ای منجر شود. سرگئی لاوروف روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، گفت که روسیه می‌خواهد احیای برجام به همه کشورهای عضو حقی یکسان در پیشبرد همکاری بدون مانع به ایران بدهد. وزیر خارجه روسیه روز 14 اسفند روز شنبه هفته جاری گفته بود که آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین پس از احیای برجام بر روابط تجاری ایران و روسیه اثر منفی نخواهد گذاشت. فرانسه این درخواست را باجگیری از مذاکرات برجام خوانده و آمریکا هم گفته است که درخواست روس‌ها بی ربط است. و آمن سادات ذبیح پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان بازجو خبرنگار شهرت یافته، به عنوان سرپرست سردبیری گروه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در صدا و سیما منصوب شد. در حکم صادر شده برای این خبرنگار که توسط حسن عابدینی سرپرست خبرگزاری صدا و سیما امضا شده، از پایش مستمر محتوای رسانه‌های بیگانه، افشاگری علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین تولید محتوا برای بولتن‌های به عنوان مهمترین مأموریت برای آمن سادات ذبیح پور نام برده شده است. او در سالهای اخیر در پرونده سازی علیه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در داخل ایران شرکت داشته است. کیان؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی. در اینجا نگاهی داریم به محتوای مجله نیمه شب رادیو فردا. آنکارا اعلام کرد در تلاشی میانجیگرایانه و وزرای خارجه اوکراین، روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در جنوب این کشور قرار است با یکدیگر دیدار کنند.
آقای پوتین و آقای اردوغان روز 6 مارس یک تماس تلفنی داشتن. ظاهرا در اون تماس تلفنی آقای اردوغان پیشنهاد میکنه که در واقع یک راهی برای صلح احتمالی بین طرفین برقرار بشه.
ادامه روند مذاکرات احیای برجام در وین و چالش‌های پیش رو.
نارضایتی طرف ایرانی حسین امیرعبداللهیان، علی شمخانی که البته که به نام روسیه اشاره نکرده بودند، حالا با این روابط دیپلماتیک و تماس‌ها مشخصه که جدی بوده.
و نگاهی به ابهامات و سوء تفاهم‌های احتمالی به درخواست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه.
در وهله اول بایستی عرض بکنم هیچ سوء تفاهمی نبود، کاملا با قصد و نیت این مسئله مطرح شده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما باشید. با بحران اوکراین این مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم. با پیشروی ارتش روسیه به سمت کیف، شهرهای اطراف پایتخت زیر آتش شدید این نیروها قرار دارند. همزمان نمایندگان دو کشور برای بار سوم در بلاروس با هم دیدار کردند. در همین حال سخنگوی کرملین برای توقف فوری جنگ سه شرط اعلام کرد: پذیرفتن کریمه به عنوان بخشی از روسیه و به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به عنوان جمهوری‌های مستقل. مهمترین شرط اما تغییر قانون اساسی اوکراین و تضمین نپیوستن این کشور به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین خواستار تحریم نفتی مسکو شده. گفته شده وزرای خارجه دو کشور توافق کردند که پنجشنبه در آنتالیا دیدار و گفتگو کنند. آیا دولت کیف حاضر به پذیرفتن شروط مسکو برای ممانعت از ادامه خشونت‌ها خواهد بود؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارش مهدی بیگی را می‌شنویم.
دو روز است که مردم ایرپین در 24 کیلومتری کیف پایتخت منتظر فرصتند تا خودشان را از زیر موشکباران نیروهای روسیه به منطقه امن برسانند. با پای پیاده مجبورند از هر مسیری عبور کنند. عده زیادی این میان کشته و زخمی شدند. وضعیت شهرهای دیگر اطراف پایتخت هم چندان بهتر نیست. روسیه به شدت این شهرها را زیر آتش خود گرفته. مسکو با تعیین مسیرهای امن برای خروج غیر نظامیان اوکراینی موافقت کرده، هرچند اوکراین میگوید تمام مسیرها یا به روسیه میرسند و یا به متحدش بلاروس، اقدامی که رئیس جمهوری اوکراین آن را غیر اخلاقی خوانده. ولادیمیر زلنسکی همچنان از غرب درخواست اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان اوکراین و یا ارسال هواپیما به این کشور را دارد. او همچنین خواستار تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت روسیه و همینطور ارسال کالا به این کشور شده. همزمان نمایندگان دو کشور برای بار سوم در بلاروس با هم دیدار و گفتگو کردند. تمرکز مذاکرات بر تخلیه غیر نظامیان بوده. وزیر خارجه ترکیه هم گفته تا چند روز دیگر وزرای خارجه روسیه و اوکراین در این کشور با هم دیدار خواهند کرد. اوکراین به شدت به دنبال راهی برای متوقف کردن تهاجم روسیه است. اینجا دادگاه بین المللی لاهه در هلند، دادگاهی که کیف از مسکو به آن شکایت کرده به اتهام تهاجم به یک کشور مستقل و کشتار غیر نظامیان. شاکی آمده اما خوانده غایب است.
این حقیقت که صندلی‌های روسیه خالی هستند خودش گویای همه چیزه. اونها در این دادگاه قانونی حاضر نشدن چون در کشور من سرگرم اداری جنگی خشونتبار هستن.
مسکو این دادگاه را تحریم و کیف را به نسل کشی متهم کرده. کشتار 14,000 روستبار در شرق اوکراین، اتهامی که دولت این کشور همواره رد کرده. روسیه اما دفاع از ساکنان روستبار شرق اوکراین را علت حمله‌اش به این کشور عنوان کرده. نماینده اوکراین در دادگاه لاهه از روسیه خواست که سلاح را زمین بگذارد و برای اتهام نسل کشی که به کیف وارد می کند مدرک ارائه کند. به همین دادگاه که اوکراین می گوید رأیش را قبول دارد. سخنگوی کرملین در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته روسیه سه شرط دارد که اگر اوکراین قبول کند جنگ می تواند هر لحظه متوقف شود. اوکراین باید کریمه را به عنوان بخشی از روسیه و دونسک و لوهانسک را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت بشناسد. مهمتر آنکه با تغییر قانون اساسی خود ورود به هر پیمانی از جمله پیمان ناتو را رد کند. دیمیتری پسکوف تأکید کرده که روسیه به دنبال ادعای اراضی بیشتر در مورد اوکراین نیست. شروطی که به نظر نمی رسد اوکراین آنها را بپذیرد. ارتش و مردم همچنان در برابر تهاجم روسیه مقاومت می کنند. مقاومتی که شاید مسکو آن را پیش بینی نکرده بود. این خوشحالی مردم از سرنگونی هواپیمای روسیه بر فراز آسمان خارکیف. عزم جزم اوکراینی ها برای دفاع از کشورشان یک طرف، هر روز هم عده بیشتری از داوطلبان خارجی برای دفاع از این کشور به نیروهای اوکراین می پیوندند. جنگ جویانی از آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی. می گویند دموکراسی ارزشمند است و با تجاوز می جنگند. پناهجویان اوکراینی دسته دسته به مرزهای کشورهای همسایه می رسند. سازمان ملل می گوید تعدادشان حالا به بیش از 1,700,000 نفر رسیده. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که در صورت ادامه جنگ این تعداد ممکن است به 5,000,000 نفر هم برسد. اینجا مرز لهستان. هوا به شدت سرد است، اما این پناهجویان می گویند میهمان نوازی لهستانی ها دلگرمشان کرده.
Now I feel so protected.
اینجا احساس امنیت میکنم. مردم لهستان خیلی مهمون نوازن. ازشون واقعا ممنونیم. خیلی مهربونن. بهمون این پتوهارم دادن.
آوارگی از تهاجمی آنقدر خشونتبار که حالا بسیاری از اوکراینی ها رسیدن به این چادر سرد و این پتو را هم غنیمت میشمارند.
مهدی بیگی گزارش میداد با تشدید جنگ در اوکراین، آنکارا اعلام کرده است که وزرای خارجه اوکراین، روسیه و ترکیه روز پنجشنبه با میانجیگری آنکارا قرار است در جنوب ترکیه دیدار کنند. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در مورد این اقدام میانجیگرانه ترکیه پرسیدم.
ببینید دولت آقای اردوغان از ابتدای بروز جنگ در اوکراین به دنبال میانجیگری بود و همونطور که گفتم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، آقای پوتین و آقای اردوغان روز 6 مارس یعنی دیروز یک تماس تلفنی داشتن. ظاهرا در اون تماس تلفنی آقای اردوغان پیشنهاد میکنه که در واقع یک راهی برای صلح احتمالی بین طرفین برقرار بشه، یک مذاکره بشه، و این در واقع ابتکار عمل دولت ترکیه هستش. مشخصا آقای اردوغان چه امروز آقای مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه رو اعلام کرد که قرار طرفین یعنی مشخصا آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آقای دیمیترو کوبلا وزیر امور خارجه اوکراین قرار هستش که روز پنجشنبه 10 مارس در آنتالیا با همدیگه دیدار بکنن. هدفی که به نظر میرسه ترکیه داره با توجه به اینکه با هر دو کشور روابط خوبی داره و یک سری منافع تنگاتنگ و در هم پیچیده‌ای رو با هم اوکراین و هم با روسیه داره، این هستش که یک آتش بس دائمی ایجاد بشه. ولی با توجه به شدت در واقع تنشی که وجود داره بعید به نظر میرسه که این هدف بخواد در واقع محقق بشه، ولی باز هم با قطعیت نمیشه گفت. باید ببینیم که آیا در روز پنجشنبه گشایش دیپلماتیکی رو ما شاهد خواهیم بود یا خیر.
شما به روابط ترکیه با از یک سو ناتو و از سوی دیگه با روسیه اشاره کردین و احتمال کمی دادید که نتیجه مثمر و ثمری این اقدام داشته باشه. استدلال شما چی هست؟
ببینید استدلال من این هستش که روسیه یک سری خواستای حداکثری داره از اوکراین. به طور مثال 4 شرط رو تعیین کرده برای اینکه همین الان اگر محقق بشه اون شرط ها جنگ در اوکراین پایان میپذیره. 1، اینکه دولت اوکراین در واقع استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، اون رو بخشی از خاک روسیه بدونه. دوم، منطقه دونباس متشکل از لوهانسک و دونسک که اخیراً در واقع روسیه اعلام کرد که اینا جمهوری‌های در واقع خودمختار هستن و استقلال پیدا کردن، این رو هم به رسمیت بشناسه دولت اوکراین. سوم، تغییراتی در قانون اساسی اوکراین شکل بگیره. و چهارم، این که اوکراین ضمانت بده که هرگز به عضویت ناتو در نخواهد اومد. اگر این شروط حداکثری که روسیه تعیین کرده بر سر میز مذاکره در آنتالیا گذاشته بشه، استدلال من این است که خیلی بعید به نظر میاد که اوکراینی‌ها این رو قبول بکنن. در بهترین حالت، شاید در بهترین حالت بشه به یک آتش‌بس موقتی دست پیدا کرد، ولی باز هم با توجه به شکنندگی اوضاع در اوکراین و توجه به اینکه روسیه عزمش رو جزم کرده که بخواد حالا یک امتیازاتی رو از اوکراین بگیره به لحاظ نظامی و حتی شده پیش بره، بعید به نظر میرسه که بخواد این مذاکرات به نتیجه بسیار مثبتی برسه. البته اینجا بگم که ترکیه، بازم تاکید میکنم، یک مسئله که وجود داره اینه که ترکیه هم با اوکراین رابطه خوب داره هم با روسیه. یک سری اقداماتی رو ترکیه انجام داد در طول چند ماه گذشته که موجب خشم روسیه شد، یعنی همون بحث فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به دولت اوکراین که الان استفاده شده علیه ارتش روسیه. ولی در این حال به نظر من فکر می‌کنم که ترکیه داره سعی می‌کنه که این فرصت جنگ اوکراین استفاده بکنه که در این حال که به روسیه فشار میاره، انتقاد میکنه از عملیات نظامی روسیه، تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، اونقدر هم در واقع روسیه رو نرنجونه که بخواد حالا منافع ترکیه به خطر بیفته و یه جوری سعی میکنه که سیگنال های مثبتی رو به آمریکا بده که شاید از طریق این جنگ رابطه ترکیه با آمریکا بشه بهبود پیدا بکنه.
روسیه و اوکراین پافشاری کردند بر مواضع خودشون تا کنون. فکر میکنید که ترکیه چه برگ برنده‌ای داره که میتونه مؤثر باشه، تبعات این جنگ رو بتونه کنترل بکنه؟ میدونیم که در مدت کوتاهی که از این جنگ میگذره، کمتر از 2 هفته، هیچ کدوم از طرفین این معادله باور نمیکردن که این تبعات اینقدر زیاد باشه، تبعات انسانی و منطقه‌ای. در این شرایط چگونه ترکیه اینقدر اعتماد به نفس داره که همچین دعوتی میکنه؟
ببینید، ترکیه یک سری منافع تنگاتنگ و در هم تنیده‌ای رو با اوکراین و روسیه داره و جنگ اوکراین هم یک فرصتی هستش برای دولت ترکیه که در این حالی که روسیه رو بالانس میکنه، بتونه ارزش و اهمیت ژئواستراتژیش رو برای آمریکا در چارچوب در واقع ناتو بخواد پررنگ بکنه. به عبارت دیگر، ترکیه از مواضع روسیه در قبال جنگ اوکراین انتقاد میکنه، پهباد به دولت اوکراین در واقع میفروشه تا با آمریکا نشون بده که شریک این کشور در ناتو هستش، ولی در این حال بیش از حد هم با ناتو و آمریکا همسو نمیشه که کاملا روسیه را از خودش دور بکنه. چرا؟ چون ترکان میدونن که پروژه ساخت نیروگاه اتمی آکویو در استان مرسین ترکیه رو با روس‌ها دارن، پروژه انتقال گاز از روسیه در واقع پروژه ترکستریم هستش، ترک‌ها اون رو با روس‌ها دارن، بحث توریسم در ترکیه هستش وابسته به در واقع اومدن روس‌ها به ترکیه هستش، صادرات میوه و سبزی ترکیه به روسیه هستش، بنابراین نمیتونن خیلی هم علیه روسیه بخوان سخت بگیرن. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که یک موضع دشواری رو ترکیه الان باش روبرو هست و سعی می‌کنه که حالا یک آتش‌بسی اعلام بشه، طرفین بخوام با هم دیگه یک صلح موقتی رو انجام بدن، درک منافع ترکیه بخواد تامین بشه.
حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی، موضوع اوکراین رو در ساعات آینده پی میگیریم، اما اکنون به وین میرویم تا ببینیم مذاکرات احیای برجام به کجا کشید. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، به مهمترین موضوعات چالش برانگیز روزهای اخیر پرداخته.
گفتگوی تلفنی بین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که صبح گفته بود نمیگذاریم هیچ عنصر خارجی بخواد وقفه ایجاد بکنه در روند احیای برجام، حالا با همتای روس خودش سرگی لاوروف سفارت روسیه در تهران با توییتی در این زمینه گفته که در این گفتگو تاکید شد که احیای برجام باید تضمین بکنه که همه شرکت کنندگان در اون از حقوق برابر در زمینه توسعه بدون مانع همکاری ها در همه زمینه ها برخوردار هستند. به نوعی تکرار همون صحبتی است که آقای لاوروف روز شنبه کرده بود و سردرگمی ایجاد کرده بود که واقعا روسیه به دنبال چی، چون آقای لاوروف گفته بود که تضمینی کتبی از وزیر خارجه آمریکا میخواد برای اینکه روسیه بتونه به همه همکاری های خودش در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی و تجاری ادامه بده. اظهار نظری که وقتی آنتونی بلینکن روز یکشنبه مورد سوال قرار گرفته بود درباره اون گفته بود که این موضوعیت نداره و اصلا این تحریم های تازه روسیه که به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین بوده ربطی به موضوع برجام و چارچوب های مشخص این توافق هسته‌ای نداره. صبح امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده سخنگوی اون مورد سوال قرار گرفته بود و گفته بود که ایران خواستار توضیحات بیشتر در وین هست. هنوز ما در وین از مذاکره کننده ارشد روسیه در این باره نشنیدیم. حالا اینکه آیا این صحبت ها در طول این ساعت ها پشت پرده در اینجا در وین انجام شده با علی باقری یا نه، صحبت دیگری است که همچنان درباره اون اطلاع رسانی نشده. اما اونچه که مشخصه اینه که نارضایتی طرف ایرانی حسین امیر عبداللهیان، علی شمخانی که البته که به نام روسیه اشاره نکرده بودند، حالا با این روابط دیپلماتیک و تماس ها مشخصه که جدی بوده. روند دیپلماتیک و مذاکراتی که اینجا در وین چه در این ماه هایی که در جریان بوده و چه در دوران مذاکرات پیشین برجام در سال 2013 تا 2015 شاهد این گونه اتفاقات بود. حتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران در یک مصاحبه‌ای که بعداً فایلش فاش شده بود به کارهای روسیه اشاره کرده بود و اون رو کارشکنی خونده بود. در کتاب خاطرات مذاکره کنندگان ایرانی با نام راز سر به مهر هم مشخصاً به این ماجرا اشاره شده. دعوای آخری که آقای ظریف با سرگئی لاوروف همتای روس خودش در همین شهر وین داشت. در نتیجه این اتفاقها در روندهای مذاکرات میفته. اما اونچه که مسلمه اینه که وین به هر حال آماده احیای برجام میشد، حتی تا روز جمعه تدابیر امنیتی بیشتر، آماده سازی فضا برای اعلام توافق احتمالی هم انجام شده بود که همه اینها متوقف شد. و در طول دو روز گذشته اگرچه که ما شاهد یک سری گفتگوهایی بودیم در هتل کوبورگ، اما یک نوع سردرگمی هم وجود داشت که این گفتگوها به کدوم سمت داره میره.
واکنش ها در وین میان دیپلمات های طرف برجام و همینطور خارج از وین، همونطور که در گزارش هانا کاویانی هم شنیدید، حاکی از این هستش که احتمالاً یک سوء تفاهم هایی در مورد سخنان سرگئی لاوروف وجود داره. در این ارتباط از شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در مورد این سوء تفاهم های احتمالی پرسیدم.
در وهله اول بایستی عرض بکنم هیچ سوء تفاهمی نبود، کاملا با قصد و نیت این مسئله مطرح شده، برای اینکه روسیه الان در یک موقعیت تضعیف شده نسبت به بقیه کشورهای دنیا خودش رو میبینه و تحریم هایی که به خاطر تعرض به اوکراین انجام داده، اون تحریم ها فشار زیادی بر روسیه وارد کرده. به این ترتیب روسیه میخواد چوب لای چرخ یک معامله سیاسی دیگری بگذاره که بتونه از کشورهای اروپایی و امریکا باجگیری بکنه. آقای لاوروف به صراحت آمد اعلام کرد که ما باید در مناسبات اقتصادی، داد و ستد آزاد، سرمایه گذاری، فناوری و نظامی با ایران بتونیم کماف سابق ارتباط داشته باشیم. یعنی در حقیقت داشت به کشورهای دنیا اعلام میکرد که ما از طریق ایران مقاصد خودمون رو عملی میکنیم، پس شما چه بخواید چه نخواهید باید به ما این گارانتی رو بدید. از اون طرف ایران ما دیدیم که در این چند روز گذشته تلویحاً به طرفداری از روسیه برخواسته و حتی یک سری از افرادی که سخنور هستند و سخنگو هستند اونها هم اعلام کردند که اوکراین در نقطه نظر اشتباه قرار داره و میخواسته که اجازه بده امریکا سلطه پیدا بکنه و باید روسیه جلوش بایست. پس ما میبینیم که ایران حمایت تلویحی خودش رو از روسیه اعلام کرده، روسیه میخواد که ایران رو زیر بلیط خودش به اصطلاح نگه داره و از ایران استفاده ابزاری بکنه. این یک برنامه است که ادامه پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم که در روند تصمیم گیری برای احیای برجام حداقل برای کوتاه مدت تأثیر منفی داشته باشه.
شما به احیای برجام اشاره کردید. در ایران گروه‌هایی هستند که ظاهراً از نتیجه تا این لحظه راضی نیستند، مثل محمود نبویان نماینده مجلس که گفته فقط 20 فرد در توافق جدید رفع تحریم میشن، 960 نفر هم در تحریم باقی خواهند ماند. ایشون گفته هیچ کشوری حق دادن دلار به ایران رو نداره. بعد گفته که آمریکا هیچ تضمینی نداده و به طور کلی گفته تیم کنونی مذاکرات ضعیف عمل کرده، مثال زده مانند تیم آقای ظریف رفتار کرده. از سوی دیگه آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته نتیجه مذاکرات تا کنون مبهم هست. خب مجموعه این اظهارات و شک و تردیدها چه تصویر رو از زاویه درون جمهوری اسلامی در خصوص برجام به دست میده؟
ببینید خودشون دیگه این رو میدونن که این تیم مذاکره کننده دیگه همشون توی یک گروه قرار دارن، یعنی هیچ کسی خارج از اون گروه مقربین درگاه نیستن. اما اون چه که نمیخواهند بپذیرن اینه که اول دولت امریکا هیچ تضمینی نمیتونه بده، به خاطر اینکه در دموکراسی شما نمیتونید برای یک دولت دیگری که هنوز معلوم نیست چی هست و سر کار نیامده تعیین تکلیف بکنید. اونها نقطه نظر خودشون رو اعمال میکنن. اما دولت ایران خودش هنوز نتونسته تصمیم بگیره که بر اساس اون توافقهایی که دولت آقای روحانی انجام داده و دولت فعلی میخواد انجام بده حداقل اینها رو بتونن با هم دیگه یکسو بکنن. از طرف دیگه نماینده های مجلس خوب میدونن که احیای برجام فقط و فقط ممکنه که به وضعیت اقتصادی مردم کمک بکنه و تا به الان همگیشون نشون دادن که دغدغه‌ای برای بهبود زندگی مردم ندارن. پس میدونن که این مسئله یه مقداری ممکنه که بر اساس برپا نگه داشتن نظام بیشتر پایبند باشه یا نباشه و بر اون مسئله هست که اینها مخالفت دارن.
حالا شما فکر میکنید با وجود شرایط کنونی چه موانعی جلوی احیای برجام برای طرفین وجود داره؟
اول از همه همین چوبی که روسیه لای چرخ گذاشته که روسیه الان داره باجگیری میکنه و میگه که من باید اون یه سری تضمین هایی رو داشته باشم که بتونم روابطم رو ادامه بدم. حالا کشورهای دنیا بایستی یا بیان بپذیرن که بگن ما یک سری باج دیگر مثل اون دفعه قبل که به روسیه داده شد که فضولات و کیک زرد رو شما بگیرید و بررسی بکنید و یا حالا به دور بیاندازید یا اینکه به مصرف کارهای دیگری برسانید. ولی کشورهای دنیا الان در موقعیتی قرار دارن که نمیخوان به روسیه هیچ گونه باجی بدن. پس روسیه از این موقعیت خودش استفاده میکنه، ایران رو تحت فشار میگذاره و من بعید میدونم که آژانس بین‌المللی اتمی هم از نقطه نظراتی که داشته سر باز بزنه.
شایان صمیمی، استاد علوم سیاسی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا سر میزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ایران همچنان بدون تماشاگر برگزار می‌شود و هیچ کدام از نهادهای رسمی از جمله وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و حتی مسئولان وزارت بهداشت مسئولیت ممنوع بودن حضور تماشاگران در ورزشگاه را بر عهده نمی‌گیرند. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در تازه‌ترین اظهارات خود در این زمینه روز دوشنبه گفته هر زمان از کنار ورزشگاه آزادی رد می‌شوم و انبوه تماشاگران را می‌بینم که اجازه ورود به آنها داده نمی‌شود قصه می‌خورم. برخی از اهالی فوتبال بر این باورند که به خاطر تاکید فیفا بر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها مسئولان ورود تماشاگران به ورزشگاه را به طور کل ممنوع کرده‌اند. شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس وقت فدراسیون فوتبال که حدود یک ماه پیش از مسئولیتش عزل شد چند روز قبل از برکناریش در برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما برای نخستین بار از تاکید فیفا بر حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران صحبت کرد.
تماشاگران و بانوان هم باید در ورزشگاه باشند. امیدواریم که فوتبال رو برای همه ببینیم.
این اولتیماتوم یعنی چه رده ملی چه باشگاهی باید یه جوری رو روالش بیفته؟
بله برصد این اولتیماتومیه
اون نظر تعمیم
بشه. بله این اولتیماتومیه که فیفا داده.
در طرف مقابل احمد راستینه عضو اصولگرای فراکسیون ورزش مجلس هم که پرچم مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها را در دست دارد، پیش از این در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی در این مورد گفته بود
حضور بانوان در ورزشگاه صرفاً حاشیه هاییه که توسط برخی از افراد متاسفانه شکل میگیره. طرح این موضوعات که این مسئولیت را متوجه افراد دیگه میکنن صرفاً حاشیه هاییه که همواره فدراسیون فوتبال متاسفانه گرفتار اون بوده.
تیم ملی هاکی روی یخ ایران در آخرین مسابقه در رقابت‌های سطح 4 جهانی در قرقیزستان روز دوشنبه تیم مالزی را 7-3 شکست داد و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. هاکی بازان روی یخ ایران در سه بازی قبلی خود یک باخت برابر قرقیزستان میزبان و دو پیروزی برابر سنگاپور و کویت کسب کرده بودند. به نوشته رسانه‌های داخلی روز دوشنبه با تصویب مجلس شورای اسلامی درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بین صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان تقسیم می‌شود. 70% برای صدا و سیما و 30% برای کل ورزش ایران. و دادگاه عالی حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته اعلام کرد نتیجه نهایی پرونده شکایت 9 میلیون دلاری پادوانی بازیکن برزیلی سابق استقلال روز 19 فروردین ماه اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در طول یک سال گذشته گزارش‌های تکان دهنده‌ای از قتل با انگیزه‌های معروف به قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده. تازه‌ترینشان بریدن سر دختر 17 ساله به دست همسرش در اهواز بود. قتل‌های ناموسی بیشتر در جوامع سنتی با فرهنگ مردسالار رخ می‌دهند، جوامعی که در آنها زن ناموس و حتی گاهی مایملک مرد محسوب می‌شود. مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران هم عموماً محارم زنان هستند. همزمان با روز جهانی زن، رویا ملکی در گفتگو با سه کارشناس نگاهی کرده به ریشه های قتل هایی که ناموسی خوانده می شوند. توجه فرمایید.
پرومینا 13 ساله بود که به خاطر فرار از خانه در خواب با داس به دست پدرش کشته شد. ریحانه 22 سال داشت که با ضربات میله آهنی به دست پدرش کشته شد. جرمش دیر آمدن به خانه بود. این یکی فاطمه برهی است، دختری 19 ساله که شوهرش سرش را برید، آن هم به جرم فرار از خانه و ازدواج اجباری. مونا 17 سال داشت که شوهرش سرش را گوش تا گوش برید و در خیابان چرخاند، جرم او هم کودک همسری بود و فرار از خانه. اینها نمونه از کشتار زنان است زیر نام ناموس.
ما رفتیم دیدیم که این دوست رو برداشته موی دختر رو از تا بریده پیچونده به دسته اون دوست. اینطوری نگه داشتیم، میگه ببین نگاه کنید خیلیت ها، من تونستم بچه ما بکشم، از پشت تونستم بچه ما بکشم.
داس، چاقو و تبر در دست محارمی که در پناه قانون به نام غیرت آنچرا بی آبرویی و خطای ناموسی می‌خوانند با خون می‌شویند و زیر خاک دفن می‌کنند.
به اسم غیرت تمام دیگه باید چند وقت دیگه کفن بپوشیم.
اگر به ریشه واژه ناموس یا غیرت به خصوص مورد زنان برگردیم، میتونیم اونو ربط بدیم به این حس مالکیتی که در مردان وجود داره به زنان به عنوان یک ابژه جنسی و یا یک فرد غیر اجتماعی که از خودش اراده نداره و در مالکیت مرد هست، حالا در ابتدا پدر و برادرش و بعدها وقتی که ازدواج میکنه در رابطه با شوهر و فرزند پسرش. یعنی اونها در واقع خودشون رو مالک اون چیزی رو میدونن که از نظر اونها بسیار ارزشمنده، یعنی بدن زن و خود زن در واقع ازش سلب مالکیت میشه به این ترتیب، برای اینکه این بدن متعلق به مرد دیگری است که تصمیم میگیره در مورد بدن زن.
لایه پتو در گوشه میدان کسایی اهواز بدن زنی پیچیده شده که سر ندارد. نامش منا بود اما غزل صدایش میکردند.
فکرم 17 سالش بود که فرار کرده بود دست همسرش، که بعدم پیداش میکنه همسرش و سرش رو میزنه. خیلی هم با افتخار ویدیو گرفته از سرش که دستش.
میشه گفت در نظام اخلاقی که درش ناموس و غیرت یه جایگاه والایی دارن و اینو فضیلت به شمار میرن، هر نوع پشت کردن به این ناموس پرستی و غیرت داشتن، یعنی عملی که منجر به این بشه که این ناموس و غیرت خدشه‌دار بشه و مرد در واقع آسیب ببینه، به عنوان خیانت به او تلقی میشه، برای اینکه این رابطه نابرابره و در این رابطه نابرابر یه نفر همه حقوقو داره و یه نفر دیگه تابع است، ابژه است، یعنی زن در واقع تابع است. اون باید به خاطر اینکه مرد ناراحت نشه یا مرد رنج نکشه از اینکه زنی که دوستش داشته دیگر دوست نداره، همیشه باید به مردش وفادار بمونه و این به عنوان یک فضیلت و یک اصل در جامعه تلقی میشه.
غیرت واژه‌ای که مردان اجازه میدهد در پناهش زن کشی کنند.
غیرت کجا بود؟ غیرت اگه غیرت باشه سر ناموس خودش رو نمیبرید.
ناموسی پس مرد داره چرا وقتی میرن خیانت میکنن به زن رو نمیکشن؟
وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم، یعنی که اون خشونت‌های ناموسی به جایی رسیدن که زن مجبور شده هنجار شکنی بکنه، اون هنجارهای ناموسی رو شکسته و حالا مرد یا مردان خانواده دیگه نمیتونن به اصطلاح تاب بیارن این هنجار شکنی ها رو، و برای اینکه جلوی این هنجار شکنی ها رو از طرف زنان بگیرن، به صورت برنامه ریزی شده نقشه میکشن که چه کار بکنن که این زن رو سربنیست بکنن یا جلوش رو بگیرن.
مردانی که نقشه میکشند تا عزیز کشی کنند یا عزیزانشان را به نام غیرت وادار به خودکشی.
بسیار از این خودسوزی ها و خودکشی ها، یا حتی ما در تحقیقی که در شبکه مردان علیه خشونت ناموسی انجام دادیم مشخص شد که بسیار از این قرص خوردن ها، قرص برنج یا اسید سرکشیدن ها اجبار خانواده بوده به دلایل ناموسی.
میخواسته این پدرش دخترش رو بکشه، حتی اون مرگ موشی که چیز از عکس موشم روش کشیده پیش من نیست، من ازش گرفتم از دست باجنا، گفتم این چه کاریه؟ به زور میداده، میگفته که تو اینو بخور ولی با اون پسره فرار نکن.
مردانی که میکشند و خیالشان راحت است که هیچ قانونی در ایران یک مرد به اصطلاح با غیرت را بالای دار نمیبرد.
ماده 630 قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات از کتاب پنجم، این اونجا به صراحت به مرد اجازه میده که زنش رو بکشه. واژه قتل ناموسی رو نداریم ما در به طور مشخص، ولی قتل در فراش داریم، به اصطلاح عربی هست. قتل در فراش یعنی مردی که زن خودش رو ببینه با یه مرد، مردی که زن خودش رو ببینه با یه مرد دیگه میتونه اون رو بکشه. این یک نقطه‌ای که در واقع تقویت میکنه و اجازه میده واژه ناموس و غیرت میاد دقیقا جای قاضی، پلیس، مأمور اجرای حکم رو میذاره. یک مرد اینجا یعنی ناموس مهمه و تو میتونی بکشی وقتی تو غیرت جریحه‌دار میشه.
وقتی یه پدر میبینه یه پدر دیگه سر بچهش رو زده به خاطر غیرت که مثلا آبرو و افتخارشه، وقتی مجازات نمیشه تازه افتخارم میکنه به کارش، یه پدر دیگه هم میگه اوکی منم برم سر دخترم.
قاتلان ناموسی میدانند که نه تنها مجازات و محاکمه جدی در انتظارشان نیست، که در بسیاری از موارد هیچ خونخواهی حتی پرونده را پیگیری نمی کند.
خانواده ها اینجا میشن پیاده نظام حکومت در کنترل زنان. پیگیری نمیشه، برای که اگه پیگیری شد امکان کنترل فراهم میشه و توجه زیاد بهش داده نمیشه، برای اینکه نظام قدرت نمیخواد، چون منفعت داره، سود داره میبره از همون پیاده نظامش که میشن پسرای خانواده، مردهای خانواده، پدرای خانواده، که زنان دارن کنترل میکنن. همون کاری که حکومت میخواد توی نماز جمعه ها داره فریادش میزنه، پدرها و برادرها تو خونه به خوبی و به طرز بسیار خشنی انجامش میدن و به مرگ بسیاری از زنها منجر میشه.
انسان ها که مال کسی نیستن، شوهرشون صاحبشونه، پدرشون صاحبشونه، برادرشون صاحبشونه، کی باید این کارا رو درست کنه غیر از قانون گذار؟ کی باید بکنه؟ تو وقتی این طوری دیگه صاحب خون کسی هستن میکشن دیگه. تا عصبانی بشن اولین کاری که میکنن چاقو رو برمیدارن و بچه خودشون رو میکشن دیگه.
ساختار نظام حقوق ایران، چه قوانین مدنی خانواده و چه قوانین کیفری، از یک طرف بازدارنده نیستن در رابطه با خطرهای ناموسی، از یک طرف خودشون تشویق میکنن. یعنی نقطه خیلی نادرستی بین نظام سنت و نظام فرهنگی و نظام حقوقی وجود داره که اینها یک همپوشانی با هم دارن و تقویت میکنن این اتفاقا داره.
آمار مشخصی از زنکشی‌ها در ایران در دست نیست، اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی فعال حقوق زنان از آمار 1200 مورد زنکشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران طی 20 سال گذشته خبر داد.
به نظر من ریشه در سنت‌های غلط و اعتقادات غلط داره که متأسفانه قانون هم حمایتی نمی‌کنه از یعنی جلوگیری بکنه از این جنایت. حالت پیشگیرانه نداره قوانین، بیشتر سعی میکنن که سرپوش بذارن روی این اتفاقات.
به هر میزانی که فقه و قوانین فقهی ما میخواد از سنت و فرهنگ‌های عقب مونده وام بگیره، به همین ترتیب موجب افزایش قتل‌های ناموسی میشه در ایران.
آدم نمیتونه یه مرغ سر ببره، آدم به بچه خودش این کارو میکنه.
نمونه دیگه که خود من باهاش مواجه شدم پدر مادری بود که مشکوک میشن دختر 14 سالشون حامله هست و تلاش نمیکنن برای اینکه بدونن که علت این موضوع چیه و صرف اینکه متوجه میشن از دبیرستان بهشون میگن که این دوست پسر داره یا هر چیزی، شب در خواب بالش میزنن صورت دخترشون و خفش میکنن و فردا معلوم میشه که اساسا مشکلی نداشته، هیچ ارتباطی با کسی نداشته و کالبد شکافیاشو من دیدم، هیچ در واقع یک کیست تخمدان داشته که احساس میکرده درد داره و به مادرش میگه، مادرش فکر کرده حامله است چون همزمان استفراغ هم میکرده، ولی کیست تخمدان داشته. من بیوپسی من بدنشو دیدم متاسفانه و در حقیقت تو همون پرونده پدر قبول میکنه که قتل رو انجام داده، مادرم بلافاصله براش رضایت میده، مجموعاً یک سال و نیم در زندان موند، یعنی 3 سال حبس بهش دادن، یک سال و نیمش کشید، دفعش عفو مشروط آزاد.
قربانیان قتل هایی که ناموسی خوانده می شوند کسانی هستند که یک تنه با قوانین و آموزه های جامعه مرد سالار می جنگند.
آموزه هایی که وجود داره در جامعه ایران از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه ها، کانال های رسمی و حتی غیر رسمی مثل ادبیات و سینما و هنر مستقل ظاهرا، همه این آموزه ها دارن مفاهیمی مثل غیرتمندی، ناموس پرستی و تسلط و مالکیت بر سکشوالیته زن رو تبلیغ میکنن، آموزش میدن و این رو به یک مفهوم درونی شده هم در مردان و متاسفانه هم در زنان جامعه تبدیل کردن.
آموزه هایی که زن را ناموس و غیرت را لازمه مردانگی میدانند و آن را حمایتگر و لازمه آرامش زن معرفی میکنند. بسیاری از این قتل‌های به اصطلاح ناموسی هیچ وقت گزارش نمی‌شود. قتل در پستوی خانه‌ها. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید در طول یک سال گذشته دست کم 41 زن تنها در استان‌های کردنشین کشته و 94 زن به زندگی خود پایان دادند. این آمار در بازه زمانی یک سال 30% افزایش داشته است. گرچه خبرهای زنکشی از برخی مناطق ایران بیشتر به گوش می‌رسد، اما گستره آن محدود به یک شهر و استان نیست. مردان زیادی در ایران برای آنچه حفظ آبرو می‌خوانند، دست جمعی نقشه قتل می‌کشند.
عمدتاً یا کوتاه مدت یا طولانی مدت برنامه‌ریزی شده و این برنامه‌ریزی دقیقاً می‌خواد یک به اصطلاح کسانی که مرتکبش میشن یا جنایتکارانی که مرتکبش میشن می‌خوان یه فسادی رو حذف کنن، می‌خوان یه غیرتی برای خودشون رو بخرن. از این طریق هست که خود به خود برنامه‌ریزی می‌کنن و هزینه فایده می‌کنن. در برنامه‌ریزیشون حتما قانون جا داره، حتما محاسبه میکنن که چقدر در زندان میمونن، کی برشون رضایت بده، تا چقدر زندان میرن و برای خودشون همه این محاسبات رو معمولا انجام میدن و طبیعی است که همین جواب این محاسبات و هزینه فایدهایی که در جرم وجود داره اینها رو سوق میده به ارتکابش. بازدارنده نیست این محاسبه و برنامه‌ریزی که میکنن، بازدارنده نیستشون، میتونن از باگ‌های مختلفی که قانون داره استفاده کنن و مجازات مناسبی دریافت نکنن.
چه کسی میداند روزانه چند زن به نام ناموس به جای خانه امن ساکن خانه ابدی میشوند؟
گزارش رویا ملکی را میشنیدید در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس، زهرا باقری شاد، پژوهشگر جنسیت و حسین رئیسی، وکیل و فعال حقوق بشر در مورد قتل‌های ناموسی. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم. لحظات خوب و خوشی داشته باشید.